رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، فرهاد میلاد هستم، میزبان مجله شامگاهی رادیوی آزادی در دوشنبه. امروز سه‌شنبه 5 آوگوست سال 2008 میلادی است و ساعت اینجا 7 بیگاه.
از من هم سلام شنونده عزیز، کیوم مرسیاتو هستم، میزبان این نشریه برنامه در شهر پراگ و ساعت اینجا 4 بعد از ظهر است. حالا برنامه رو چون همیشه از خبرهای تازه جهان و تاجیکستان آغاز میکنیم که امروز همکاری ما میرزای سلیمپور تهیه کرده است. مرحمت میرزا.
تشکر و سلام به جمع شنوندگان عزیز. امروز 100 نفر در مسکو با جنازه الکساندر سالجنیسین از ادیبان معروف روس ویدا گفتند. مراسم ویدا با جنازه ادیب صبح امروز در تالار فرهنگستان علوم روسیه در مسکو آغاز یافت. هواداران سالجنیسین در حاشیه تابوتش از نقش و خدمت‌های او به خصوص در افشای حقیقت محبس‌های زمان استالین توصیف می‌کردند.
Там было не про ужасы и репрессии, а там было про человеческие судьбы, настоящие судьбы, которые ломались вот в этой машинке.
Он очень много сделал для России, он открыл правду вот про ГУЛАГ.
الکساندر سالجنیسین روز یکشنبه در سن 89 با علت سکته قلب عالم را پدرود گفت. جنازه برنده جایزه ادبی نوبل و مؤلف اثرهای عالمگیر چون آرخیپلاگ گولاگ، یک روز ایوان دنیسویچ و چرخ سرخ، روز چهارشنبه 6 آوگوست در آرامگاه دایری دانسکوی شهر مسکو به خاک سپرده می شود. مقامات چین میگویند آنها مطمئنند که توان رسیدگی به هر نوع تهدید به بازی‌های تابستانه المپی را که روز جمعه در پکن شروع می‌شود دارند. این اظهارات همگی یک روز بعد از حمله پرقربانی به یک پاسگاه مرزی در ولایت عمدتاً مسلمان‌نشین شینجان و هلاکت 16 مامور پلیس در آن حمله صدا می‌دهد. وزارت امور داخلی چین به احتمال دست داشتن حرکت اسلامی ترکستان شرقی در حمله دیروز اشاره کرده می‌گوید هر دو حملگر با خود اسناد داشتند که به جهاد دعوت می‌کرد. مطبوعات دولتی چین در همین حال می نویسد مقامات تدابیر امنیتی را در شینجان افزایش دادند. بنابر خبرها ایران پاسخش به بسته پیشنهادهای قدرت‌های جهانی را که وعده یک سلسله امتیازات دیپلماتی و اقتصادی به ایران در عوض قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم آن کشور را فرا می‌گرفت، ارائه کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی فورس نیوز گفت پاسخ تهران توسط سفیرش در بروکسل به مقامات اتحادیه اروپا ارائه شد. جزئیات بیشتری در این باره هنوز دسترس نیست. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با جمع آلمان گفته بودند که اگر ایران در عوض این بسته امتیازات فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش را قطع کند، آنها از اعمال تحریمات شدیدتر علیه این کشور خودداری خواهند ورزید. مقامات ایران حکم قتل خبرنگار یعقوب میرنهاد را که به تروریسم متهم شد اجرا کرده اند. سخنگوی قوه قضاییه ایران علیرضا جمشیدی گفت که یعقوب میرنهاد روز دوشنبه در زاهدان اعدام شد. میرنهاد خبرنگار روزنامه مردم سالاری چاپ تهران بود و اساساً روی مسائل آموزش اطفال کار میکرد. در سال جاری دادگاه او را با جرم همدستی با جندالله گروه جنگی سنی های ایرانی به قتل محکوم کرد. ادامه اخبار. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه بر اساس شکایت وزارت عدلیه تاجیکستان فعالیت دفتر سازمان آمریکایی مرسی کورپس یا خود سپاه شفقت در تاجیکستان را متوقف کرده است. با گفته یک مسئول وزارت عدلیه، این سازمان تفتیش فعالیتش را به ماموران وزارت اجازه نداده است که مخالف مقررات آمده در قانون اتحادیه‌های جمعیتی است. اما برنت وسترمن مدیر مرسی کورپس در تاجیکستان میگوید:
تنها چیزی که می توانم بگویم این است که طی فعالیت خود ما همیشه از قوانین تاجیکستان مراعات کرده ایم و در این مدت از مقررات آیین نامه‌ای خود فراتر نرفته ایم.
پلیس افغانستان ببخشید، برنت وسترمن مدیر دفتر مرسی کورپس و سپاه شفقت از سال 1994 در تاجیکستان فعالیت میکرد. تنها در سال روان در تاجیکستان فعالیت باز دو سازمان دیگری امدادی، اورا اینترنشنال فرانسه و آلیانس میشن آلمان، به دلیل دست دادن به تبلیغات مذهبی و نقض مقررات متوقف شده است. و پلیس افغانستان میگوید در گیری های اخیر در جنوب این کشور 16 جنگی طالبان را کشته و چند مامور پلیس را زخمی بر جای گذاشت. جمعه گل حمد رئیس پلیس ولایت اروزگان گفت که روز دوشنبه در نزدیکی مرکز این ولایت شهر ترینکوت 11 جنگی کشته شد. 5 جنگی دیگر طالبان دیروز در قندهار کشته شد. و امروز فرماندهی نیروهای 5000 نفری کمک به امنیت افغانستان در شهر کابل و اطراف آن را فرانسه برداشت گرفت. نیروهای ایساف تحت فرمان پیمان نظامی ناتو فعالیت میکنند. ژنرال فرانسوی میشل شتاینر گفت هدف آنها تا یک سال دیگر به دست نیروهای امنیتی خود افغانستان سپردن مسئولیت تامین امنیت در پایتخت شهر کابل است.
تشکر. مرور به تازه ترین و مهمترین اخبار تا این ساعت جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه همکاری ما میرزای سلیمپور بود. اگر میخواهید هرچی بیشتر و زودتر اخبار تازه و دقیق و شرح موضوعات مربوط به تاجیکستان رو بشنوید، برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنید.
رادیو آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و اکنون یک نگاه به مطالب برنامه امروز.
توقیف فعالیت یک سازمان بین المللی در دوشنبه، عیب در آش است یا در ماش؟
ویدو با سولجنیتسین، بحث های مربوط به سهم این ادیب بزرگ در حیات سیاسی و ادبی روسیه تا کجا واقعی اند؟
پیامد مرگ مجبوری، چرا اهل یک خانواده در سوخت خودکشی کردند؟ بار دیگر شما بخیر بود شنونده ارجمند، و این تنها سرخط چند مطلب برنامه امروز بود، ولی در ادامه آن باز هم به تفسیر خبرهای روز، گزارش های خوب و جالب و همچنین صحبت های شنیدنی خواهیم پرداخت. همین طور فرهاد.
بله کیومرس، همه آن در ادامه برنامه است. حالا باشد شرح خبرهای آخرین تاجیکستان، منطقه و جهان. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه، فعالیت دفتر سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس، هیئت شفقت در تاجیکستان را به مدت یک ماه متوقف کرد. دادگاه قرار توقف فعالیت سازمان مرسی کورپس را در اساس شکایت وزارت عدلیه تاجیکستان صادر کرده است.
و این هم در حالی است که مسئولان سازمان مذکور میگویند فعالیت آنها در دایره قوانین جاری کشور صورت گرفته است و آنها اطمینان دارند که مشکلات پیش آمده به طور مثبت حل خود را خواهد یافت. با تفصیلات بیشتر این موضوع همکار ما عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
توقف فعالیت نمایندگی سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس و هیئت شفقت در تاجیکستان برای یک ماه از سوی دادگاه در پایی شکایت وزارت عدلی این کشور صورت گرفته است. دادرس دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت به این دلیل که حل نامه دادگاه نسبت دفتر این سازمان بین المللی بعد سپری شدن یک ماه قوه قانونی خواهد گرفت، از دادن معلومات در این باره خودداری کرد. اما یک مسئول اداره ثبت نام سازمان های بین المللی، احزاب و اتحادیه‌های جمعیتی در وزارت عدلیه تاجیکستان گفت مسئولان دفتر سازمان مرسی کورپس در دوشنبه به کارمندان این وزارت امکانیت ندادند که اسناد و حجت فعالیت آنها را بسنجند. این مقام مسئول در وزارت عدلیه گفت سرکشی و سرپیچی مسئولان دفتر سازمان مذکور مخالف با قوانین جاری کشور و از جمله قانون درباره فعالیت سازمان‌ها و اتحادیه‌های جمعیتی صورت گرفته است، زیرا بر اساس این قانون نمایندگان وزارت عدلیه حق دارند که فعالیت سازمان و اتحادیه‌های جمعیتی را در صورت ضرورت تحت سنجش قرار دهند. نماینده وزارت عدلیه تاجیکستان افزود که سازمان مذکور به نامه‌ها و آگهی‌های رسمی وزارت پاسخ ندادند و برای وزارت چاره به جز از مراجعه به دادگاه باقی نمانده است. این در حالی است که برند وسترمن، مدیر سازمان بین‌المللی آمریکایی مرسی کورپس در تاجیکستان گفت در حال حاضر هیچ گونه اسناد و مدارک دادگاه را به طور کتبی در دست ندارند، از این رو نمیتواند که در این باره توضیح بدهد. اما خانم وسترمن افزود که فعالیت آنها تا 14 سال در تاجیکستان در دایره قانون صورت گرفته است.
We have always tried to follow the laws of Tajikistan and our activities I strongly believe do fall within our charter. It's always difficult to understand the situation and that's all I can really say.
او میگوید تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که طی فعالیت خود ما همیشه از قوانین تاجیکستان مراعات کرده ایم و در این مدت از مقررات آیین‌نامه خود فراتر نرفته ایم. این خانم میافزاید که میان سازمان آنها و نهادهای دولت تاجیکستان تا همین وقت مسئله و مشکلی وجود نداشته است. سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس و یا هیئت شفقت در تاجیکستان از سال 1994 به فعالیت شروع کرده است. در حال حاضر نمایندگان این سازمان در خوجند مرکز شمالی کشور، در رشت قسمت شرقی و در دوشنبه پایتخت تاجیکستان عمل میکند که 150 نفر از اتباع این کشور را با کار فرا گرفته است. برنامه های سازمان مذکور در بخش های تندرستی، کشاورزی و کمک های بشری در تاجیکستان به اجرا گذاشته شده است. از جمله گفته می شود در حال حاضر به 350 هزار شهروندان کشور این سازمان کمک ها رسانیده و در فصل سرمای سال جاری به 135 هزار در مناطق مختلف از جمله در نواحی منطقه رشت، تخمه کارتاشکا، بخاری های برقی یاری رسانیده است. این سازمان توسط مبلغ گذاری حکومت آمریکا، بریتانیا، شوئدیا و سازمان ملل متحد و گرانت های خرد از طرف بلژیک فعالیت میکند. ضمناً سازمان مرسی کورپوس تنها سازمان خارجی نیست که در تاجیکستان فعالیت آنها متوقف شده باشد. در سال روان سازمان اورا اینترنشنال فرانسه و الیانس میسیون آلمان نیز برای نقص مقررات آیین‌نامه‌ای و دست زدن به تبلیغات مذهبی برای 3 ماهی از فعالیت باز داشته شده اند و طبق معلومات وزارت عدلیه تاجیکستان در حال حاضر در اساس معلومات وزارت های انتظامی فعالیت سازمان دیگر آمریکایی با نام کیا اینترنشنال نیز زیر تفتیش قرار دارد. این هم در حال است که همه اسناد و مدارک این سازمان ها در اساس قانون اصلاح شده سازمان ها و اتحادیه های جمعیتی تاجیکستان در آخر سال گذشته دوباره از سوی وزارت عدلیه این کشور ثبت نام شده بودند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
توقف فعالیت دفتر سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس در تاجیکستان برای 1 ماه از سوی دادگاه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 2114332407.
ادامه مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید. صدها نفر از شهروندان روسیه امروز در زیر باران سخت صف بستند و با نویسنده و دیگراندیش شهیر الکساندر سولژنیتسین ویدا کردند. رسمی ویدا در بنای فرهنگستان علوم روسیه جریان یافت. سولژنیتسین شب 4 آوگوست در سن 89 سالگی از سکته قلب درگذشت. در روز واپسین ویدا با نویسنده در روسیه بحث‌های مربوط به نقش و سهم الکساندر سولژنیتسین در حیات سیاسی و اجتماعی و ادبی این کشور اوج می‌گیرند. توجه کنید به گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد در این باره.
باران سختی را که شب گذشته سر شده تمام روز بی ایست ادامه کرد، در مسکو گیره آسمان و مرگ الکساندر سولژنیتسین نامیدند. صدها نفری را که پس از لحظه های انتظاری در زیر باران وارد تالار فرهنگستان علوم روسیه می شدند، شاگردان نویسنده، همسر او ناتالیا، پسران و نبرگان سولژنیتسین پیشواز می گرفتند و خود نویسنده در تابوت شمشاده زیر پرچم ملی روسیه و عکس بزرگ سیاه و سفید خود به خواب ابد رفته بود. بالای سر او پاسبانان افتخاری می ایستادند و موسیقی ماتم صدا می داد. گروه از ازدحام پس از وارد شدن به تالار آن را ترک نکرد و در پهلوی خویشاوندان نویسنده قرار گرفت. اینها سابق محبوسان گولاگ بودند. یکی از آنها لودمیلا الکسیونا میگوید بازنشسته است، اما شور را که همراه او از ولایت دوردست پنزا خود را با شتاب به مسکو رسانده اند معلمه مکتب میباشد و پیوند آنها با سولژنیتسین این است که نیز مشقت گولاگ را کشیده اند. و می افزاید بعد از بازگشتش به روسیه سولژنیتسین اکثر سابقه‌داران گولاگ را جستجو و پیدا کرده به هر یکی آنها که کمی بیشتر از 500 نفر مانده اند 5000 روبلی کمک پولی می داد. زنی دیگری جوانتر می گوید اصلا سولژنیتسین برای تمام روسیه خدمتهای بزرگ کرد، زیرا حقیقت لاگرهای ستالینی را فاش نمود.
اون اوچی مگو استالو در روسیه، اون اتخل پراودوت پرو گولاگ.
بسیاری ها اگر نه همگان سولژنیتسین را رمزی مقاومت به توتالیتاریسم پیشوای معنوی دیگراندیشان می شمارند که از یک رانده شده به قهرمان، از یک نویسنده به یک پیامبر تبدیل یافت. اما در روز مرگش اشاره های انتقادی نیز صدا می دهند که این پیامبر خیلی دیر به روسیه برگشت. بهتر بود اگر در زمان گورباچوف برمیگشت و شاید با نفوذ خود تاریخ را به سمت دیگر سوق می داد. نکتگیران دیگر میگویند سالجنیتسین پس از بازگشتش خود را در خدمت دولت قرار داد و از جاده دیگر اندیشه و مخالفت کنار رفت. با وجود همه این اکثر شارحان هم نظرند که آثار ادبی نویسنده، کتاب های مانند یک روز از عمر ایوان دنیسوویچ، گل جزیره های گلاگ، چرخ ارغوان در دایره اول و غیره ثروت ادبیات جهانی اند. یک زن دیگر که به پدرود سالجنیتسین آمده بود از این آثار یاد آورد.
Там было не про ужасы и репрессии, а там было про человеческие судьбы.
کتاب‌های او درباره وحشت و تعقیب نیستند. آنها حقیقت حیات انسان‌های را باز می‌کنند که نظام دولت آنان را شکسته است. این معنی بزرگی دارد و او اولین کسی بود که خالصانه از مردم ما با ما قصه کرد، نه از دولت ما. برای آثارش سالجنیتسین در سال 1970 برنده جایزه نوبل در ادبیات شد، اما 4 سال از گرفتن این جایزه خودداری کرد با امید آن که خواهد توانست به وطن، آن وقت اتحاد شوروی، برگردد. فقط بعد از آن که او را از حق شهروندی محروم کردند جایزه نوبل را پذیرفت. پسر او استپان میگوید پدرش به گونه فرتید که آرزو میکرد، زود و ناگهان، بدون بیماری طولانی و بستری بیمارستان ها. شام وضع او به هم خورد و نیمه شبی این جهان را ترک کرد.
مراسم ویدا با ادیب معروف روس الکساندر سالجنیتسین. فرهاد، فکر میکنم هر نفری که با سالجنیتسین یک همپیوندی را احساس میکند حتما در این شب روسا افسوس خواهد خورد.
بله کیومرس، اما اندوه مرگ مجبوری کودکان از این هم وزنین و تاسف بارتر است. اما در این باره بعد از یک گزارش دیگر صحبت.
بله فرهاد، طوری گفتیم در باره مرگ مجبوری کودکان بعد یک گزارش دیگر صحبت خواهیم کرد. حالا مجله شامگاهی را با یک گزارش مربوط به موضوع ایران ادامه میدیم. مقامات ایران میگن اخیراً یک سلاح نوی دریایی را آزمایش کردند که قادر است هر نوع هدفی را در فاصله بیش از 300 کیلومتر نابود کند. محمد علی جعفری، فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز دوشنبه گفت ایران اکنون قادر است در صورت حمله به این کشور، گلوگاه هرمزد از عمدترین مسیرهای تجارت خلیج با جهان را به آسانی و به مدت نامحدود ببندد.
جعفری این سلاح را کاملا بومی، یعنی ساخت خود ایران خونده است، ولی تحلیلگران مسائل نظامی احتمال از یکان کشور سوم، مثلا از روسیه، خریداری شدن چنین تسلیحات و یا فناوری های آن را بعید نمی داند. جزئیات بیشتر را در این باره از گزارش همکار ما مرزای سلیمپور می شنویم.
محمد علی جعفری، فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران صحبت میکرد، از جمله با کاملا بومی، یعنی ساخت خود ایران بودن این سلاح و در جهان همتا نداشتن آن تاکید کرد و گفت در صورت استفادهش هیچ نوع دشمن در شعاع بیش از 300 کیلومتر از آتش این سلاح دریایی امان نخواهد یافت.
هیچ ناو دشمن یا شناور دشمن در شعاع بیش از 300 کیلومتر اطراف مرزهای ایران از دست این سلاح در امان نیست. این سلاح کاملا بومی و طبق اطلاعاتی که ما داریم از این فناوری تا الان در هیچ کشوری استفاده نشده.
این ادعا از زبان محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در حال صدا می‌دهد که بحثی بین غرب و تهران بر سری برنامه‌های حساسی هسته‌ای ایران که قدرت‌های غربی می‌گویند تولید سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند هنوز ادامه دارد. آخرین ضرب العجل غیر رسمی به ایران جهت ارائه یک پاسخ روشن به بسته پیشنهادهای غرب در عوض قطع غنی‌سازی اورانیومش در پایان هفته گذشته به پایان آمد. امریکا و اسرائیل میگویند به حل مسالمت آمیز و از راههای دیپلماتی این بحث برتری میدهند، ولی این دو کشور باقی راههای ممکن حل قضیه از جمله اقدام نظامی علیه ایران را نیز هیچگاه از دستور خارج نکرده اند. محمد علی جعفری روز دوشنبه شاید در پاسخ به همین گونه تهدیدها گفت که در صورت حمله به ایران این کشور با تمام راههای ممکن از خود دفاع خواهد کرد. جعفری گفت دشمن میخواهد ساعت جنگ را هرچی نزدیکتر کند، ولی ایران باز هم دورش میاندازد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین یادآور شد که ایران قادر است گلوگاه تنگ هرمز از عمدترین مسیرهای صادرات نفت خلیج را به آسانی ببندد و در صورت تحت حمله قرار گرفتنش این مسیر مهم تجارت خلیج با سایر جهان را خواهد بست. بنابر حساب ماموریت اطلاعات انرژی آمریکا، حمل و نقل تخمینا 40% از جمع نفتی که در جهان از راههای دریایی کشانیده می شود محض توسط گلوگاه هرمز که ایران را از عمان جدا می کند صورت می گیرد. به حساب این نهاد تنها در ماه گذشته توسط گلوگاه هرمز در روز بیش از 15 میلیون بشکه نفت خام صادر شده است. محمد علی جعفری گفت گلوگاه هرمز در دسترس سلاح‌های ایران قرار دارد و ایران قادر است این گلوگاه را به مدت نامحدود ببندد. کارشناسان بین‌المللی نظامی عادتاً به چنین ادعاهای تهران با نظر شبهه می‌نگرند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول تحلیلگر اسرائیلی افرایم کام نوشته است که ایران راجع به تسلیحات نظامی و اقتدار نظامیش همیشه حرفای بلند می‌زند و می‌گوید که تسلیحاتش چی قدر به همتاست، ولی این سلاح‌ها عادتاً یک تسلیحات عادی نظامی است. داگ ریچاردسون محرری مجله جینز میسایل اند راکتس با ساخت خود ایران بودن تسلیحات جدید دریایی نیز شک دارد و میگوید این سلاح را شاید از روسیه خریده اند.
من انواع گوناگون موشک های ضد ناوه را که در جهان وجود دارند تحقیق کردم و میبینم که تعداد خیلی کمی از آنها بردی بیش از 300 کیلومتر دارند. ما میدونیم که در سال 2005 ایران میخواست یک نوع موشک ضد ناوی ساخت روسیه را خریداری کند. بردی آن موشک ها در همین حدود بود. اکنون به نظر می رسد که آن قرارداد 3 سال پیش اعلان شده در سال 2008 پیاده گردیده است و آن تسلیحات را به ایران تحویل داده و اکنون آزمایش کرده اند. 2008 sounds about right for the
hardware being delivered and now being flight tested. داگ ریچاردسون از مجله جینز میسایل اند راکتس. در ماه گذشته ایران همچنین ادعا کرده بود که نسل نوی موشک‌های موسوم با شهاب را که بیش از 2000 کیلومتر برد دارد آزمایش کرده است.
آزمایش سلاح بحری ایران در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها بر سر برنامه بحث برانگیزی اتمی این کشور روز به روز اوج می‌گیرند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و اکنون فرهاد برمیگردیم به اندوهی که طور گفته تحملش چندان سهل نیست. شامی روز دوشنبه اهلی یک خانواده در منطقه شمالی تاجیکستان خودکشی کردند که دو نفری آنها کودکانی از 3 تا 6 ساله بودند. هنگام تحقیق این حادثه روشن شده است که شامی 4 آگوست میانی والدین این کودکان جنجالی رخ میدهد و مادر خود و کودکانش را میآویزد و بعدن پدر نیز این حال را دیده به خودکشی دست میزند.
این هم در حال است که طبق آخرین اطلاعی از ریاست امور داخلی ولایت سوخ در سال روان حادثه های خودکشی 75% در این ولایت افزون شده است. یعنی اگر در همین دوره سال گذشته 88 حادثه خودکشی به قید گرفته شدند پس در سال روان این رقم به 154 رسیده است. بهانه این همه خودکشی ها در چیست؟ همکار ما عبادت نعمت‌زاده با نگاه به این موضوع از خوجند گزارش می دهد.
یک زن و شوهری سعودی گوهر و الیشیر هر دو 27 ساله خود و دو کودک خردسالشان فضیلت 6 ساله و امیرخان 3 ساله را با روح بدار آویخته نابود کردند. جسدهای بیجان 4 نفر اعضای این خانواده را پیوندانشان در نیمه روز دوشنبه 4 آگوست در اوغل حوالیشان در جماعت غازیان نوحی باباجان غفور را پیدا کردند. مقامات حفظ حقوق صلح و تحقیق این حادثه مدهش خودکشی اعضای یک خانواده پرداخته اداره امور داخلی ولایت گفت که خودکشی زن و شوهر در پی مناقشه های طولانی آیلوی آنها سر زده است. رئیس جماعت مذکور نرزی غفور و فاجعه این خانواده را چنین نقل کرد.
وقتی که مادر علیشیر به خانه می آید کلی نش نه بیرگونش نیستند در خانه، بعد اون گمون می کند که به بازار رفتند و برای مول و هلش یکان آب دهد یا اینکه خوشک دهد به طرف اوغل می رود. وقتی که ستیل رو گرفتنی شده در همین اوغل خانه رو گشودنی می شود در همونجا علیشه رو می بیند که خودش رو اویخته است. بعد اون دود و فیخان می کند و آسانهایش رو دعوت می کند. بعد همین علیشه رو می گیرند و گمون می کنند که وی زنده است. دستو یک یوری اول می دهند، بعد این با زمین گذاشتنی می شوند، بعد همین می بینند که کلینش و دو نبیرگونش نیست در همین جا خوب استند.
بله، به گفته برخی از نزدیکان اویلی خودکشی کرده، گوهر 27 ساله اول دو کودک خود را به دار می آویزد، بعد از آن خود را با چنین رو نابود می کند. شوهرش علیشب چون جسدهای زن و دو فرزند خود را در آقیل خانه می بیند، آنها را از دار گرفته به زمین می گذارد و خود در نزد آنها خودکشی می کند. اداره امور داخلی صلح درباره این فاجعه پرونده باز کرده، برای آموزش سبب و یا انگیزه های خودکشی زن و شوهر و دو کودک خردسال خود را نابود کردن آنها گروه کاری ویژه تاسیس داده است. عبادت نعمت‌زاده، رادیو آزادی، خوجند.
مرگ مجبوری یا خودکشی اهل یک خانواده در شمال تاجیکستان و همین طور افزون شدنی حادثه های خودکشی در ولایت سوخت. شنونده ارجمند، اگر میخواهید متن و عکس و ویدیوی مربوط به این موضوع را ببینید، لطفاً به صفحه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیوی آزادی است. شما واقعا شما میتونید از این صفحه خبر و گزارش خونید، عکس و ویدیو ببینید و برنامه های ما رو بشنوید. و حالا صحبت از جلب مجبوری جوانان به خدمت سربازی در تاجیکستان. یک ساکن دوشنبه در قطار دفتر رئیس جمهور، پارلمان و دادگاه و دادستانی به رادیوی آزادی هم مراجعه کرد تا داده خود رو بگوید. این ساکن دوشنبه میگوید بر اضافه پسری کلونیاش که حالا در صف ارتش تاجیکستان ادای خدمت میکند، فرزند دیگرش رو نیز اجبارا به خدمت سربازی بردند. به قبل زاکر المرادوف ساکن دوشنبه، هرچند این عمل کارمندان وزارت دفاع تاجیکستان با قوانین جاری کشور مغایرت دارد، آنها در پاسخ به دادخواهی او خاموش نشستند. این بحث را همکار ما در دوشنبه رسول شادان با برخی از مسئولان وزارت دفاع نیز در میان گذاشت و این گزارش را فرستاد.
وزارت دفاع تاجیکستان ابله و یا اجباراً به خدمت حربی جلب کردن جوانان تاجیکستان را رد کرده است، در حالی که زاکر المراتوف ساکن شهر دوشنبه ادعاهای وزارت دفاع تاجیکستان را نمیپذیرد.
من دعوا دارم که قانون ویران شد. انا همین ابله و نه ایر جای کور یگان خل نه داکومنت داشته نه چی نه میدسموت رو وای سال پال خسالی هم دارد. نگه همینا نپرسیده بردیان. زمستون دا پوش کور نمیکنه. برای دو کسا قپیدگی یک تاش بس راز جواب دادیان وای جواب ندادیان وای گفت من دودارم در خدمت اوجی یک سال شد اینجا قانون پرزیدنت هست که دو کس یک اویلا ممکن نه کمبغل اویلا باشه دو کس باشه هم سه کس باشه هم خدمت با میبره.
آقای المراتوف گفت وای بارها درباره قانون شکنی از سوی وزارت دفاع تاجیکستان به مقامات عالی این کشور مراجعه کرده است.
من مراجعه کردم وزارت مدافع، مجلس ملی، پرزیدنت، سروزیر، پراکراتوری حربی، همش در مراجعه کردم، نویستم گازیته و نویستم. ای دو ماه گذشت که فقط فریب.
اما وزارت دفاع تاجیکستان گفته های آقای المراتوف را نمیپذیرد.
هست کورای فهماندهی در بین اهالی که کمیسرات حربی و جماعت ها میگذارند، لیکن معنی ندارد که رفته یک کس دستگیر که وارده خدمت ها. البته تمام شدین شد.
آقای محمد علیف گفت چندین علت های وجود دارد که جوان را به خدمت عسکری نمی برند و چند علت هست که جوان حتما به خدمت عسکری دعوت می شود. آقای محمد علیف مشکلی با جیان المراتوف را چنین توضیح داد.
وای یکون امتیاز داشته باشد، اگر در اساس همه امتیاز و حقوق دارد که مثلا مراجعه کند به مقامات دخلدار، پیش از همه رئیس کمیسیه دعوتی خودی هم نویشت. اگر که مثلا اونو چوره ندیدند، در حقیقت همین فرزندی و نفری که مثلا شکایت میکند یا مراجعه کرده است، امتیاز یا دانشجو است یا مثلا کسلمند است، باید دیسپانسریزاسیه همو دکتوری هم محلوی معلومات نمای سپرافکا گرفته برده میتید. یا اینکه مثلا دیگه حالت است، یکا پیسر است، همه همیشه آموخته میشود.
این در حال است که اخیراً کمیسریت حربی شمال تاجیکستان 12 دانشجوی آموزشگاه آموزشی را دستگیر کردند و اجباراً به خدمت عسکری فرستادند، در حالی که قانون تاجیکستان برای دانشجویان امتیاز قائل شده است. دانشجویان حق دارند تا ختم آموزشگاه به خدمت عسکری جلب نشوند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلی سفربرکنی جوانان به خدمت سربازی در تاجیکستان. شنونده محترم مجله شومگاه رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. هفته گذشته مقامات شرکت برق تاجیک گفتند که به حکومت تاجیکستان پیشنهاد جاری نمودن محدودیت انتقال نیروی برق را کردند. این تصمیم خود را مسئولین برق تاجیک در پی پست رفتن سطح آب رودخانه و آب انبارها گرفته و از جمله گفتند که سطح آب آب انبار نارک 11 متر نظر به سال گذشته پایان شده است.
اما اخیراً از بالاروی سطح آبی آبانبار نارک خبر رسید. آیا این بالاروی تا حدی خواهد بود که قبل از وقت محدودیت نیروی برق جاری نشود؟ با این نگاه به موضوع و هم گرمای تابستانی تاجیکستان از دوشنبه همکار ما رحمت کریمی دولت گزارش می‌دهد.
خبری رسانه‌ها در مورد طی هفته اخیر بیشتر از یک متر بالا رفتن سطح آب انبار نارک تا جای ساکنان تاجیکستان را برای قبل از وقت جاری نشدن رجه برق امیدوار کرده بود، اما اکنون مسئولین آژانس هواشناسی تاجیکستان میگویند که تمایل افزایش گرمای هوا تغییر کرده و سرعت آبشوی پیریخ‌ها و بالا روی سطح رودخانه‌ها دوباره کند شده است و گفته هواشناسان تا 5 درجه بیشتر از معیار پیش بینی شده بالا رفتن حرارت هوا طی یک هفته اخیر در بلندکوها باعث به سرعت آبشوی پیریخ ها و بالا رفتن سطح رودخانه ها شده بود. جمیله بیدولایه و سخنگوی مرکز ملی هواشناسی تاجیکستان میگوید فعلا بادی افغانی وارد تاجیکستان شده و باعث پستشوی حرارت و بارندگی در کوهستان ها شده است. خانم بیدولایه گفت
بلانشوی حرارت هوا وابستگی بود با دپریسی تابستانه، یکی از پروسس های میترولوژیکی. این پروسس از 5 تا 7 روز دوام یابد و این پروسس انجام یافت و در نتیجه داخل شدن چنگ عبور از طرف شمال افغانستان باعث پشتوی حرارت هوا و بریدن باران در ناحیه کوهی گردید. از دینه و سرکرده حرارت هوا پست آمدن گرفت و پشتوی حرارت هوا نسبت به روزهای به هفته گذشته علاقه 5-7 درجه رو تشکیل می دهد.
این در حالی است که اخیراً مسئولین شرکت برق تاجیک از حکومت کشور خواستند هر چه زودتر اجازه رجه بندی انتقال نیروی برق را صادر کند، ولی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان قبل از آن گفته بود که محدودیت در انتقال نیروی برق بعد از تاریخ 9 سپتامبر جاری می شود. اما مسئولین برق تاجیک ادعا دارند سطح آب انبارها پایین رفته، امکان تولید نیروی برق کافی برای تامین نیازهای مردم وجود نخواهد داشت. با گفته این مسئولین سطح آب انبار نیروگاه نارک 11 متر نظر به سال گذشته پایین تر است و 1 متر افزایش سطح آب تا یک هفته اخیر کمک زیادی برای حل مشکل نخواهد کرد. اوغلای خوجایوا معاون رئیس شرکت برقی تاجیک:
سطح آب انبار نیروگاه نارک 11 متر کمتر می جمع کردن با پرگی آب آب انبار این امکانیت هست یا نیست، این از ما وابستگی ندارد، این از آب و هوا وابستگی دارد.
اما جمیله بیدولایوا سخنگوی مرکز هواشناسی تاجیکستان می گوید تا پایان ماه آگوست دیگر بالا روی گرمای هوا پیشبینی نمی شود، بلکه احتمال پستشوی حرارت وجود دارد و در دهه آخر ماه آگوست بارشات نیز پیشبینی شده است و این ترتیب امکان جاری شدن محدودیت در دادن نیروی برق قبل از تاریخ 9 سپتامبر همچنان باقی است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بالا روی سطح آب در آب انبار نارک و همچنان باقی ماندن مشکل محدودیت نیروی برق در تاجیکستان. شنونده ارجمند، تفصیلات، واکنش و پله‌های دیگری ناروشن این موضوع و موضوعهای دیگر را میتوانید باز هم از رادیوی آزادی بشنوید یا از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی بخونید. اما حالا چون نصف برنامه را هم گذاشتیم، یک نگاه خیلی کوتاه به سرخط چند مطلب نیمه دومی برنامه.
غلامی در روسیه: چرا مهاجرین کشورهای آسیای مرکزی در این کشور استثمار می شوند؟
بالاروی قیمت غذا در تاجیکستان: آیا ساکنان کشور امکان پر کردن دسترخوان خود را دارند؟
و قاچاق سنگ های قیمت بها در بدخشان: آن به منفعت و ضرری کی خواهد بود؟
شنونده ارجمند، از اینکه تا این لحظه برنامه با ما بودید خوشحالیم و امید داریم تا آخری برنامه نیز با ما خواهید ماند. حالا یک ترانه و بعد از آن گزارش های جالب دیگر با ما باشید.
با هوای این شبیستان تو مکن اشاره، اوه 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 ستاره مجو عزیزم میشوم ستاره میشود دلم میشود دلم که دلم بمیرد ماهای تو را قهر تو را خدا بگیرد ستاره مجو عزیزم آها چی بد کردی ولی تو را می پرستم ساکت تو سردی ولی باز می پرستم با گفت و غیبتی را از من بوریدی یا مگر حرفی بده از من شنیدی با هوای این شبیستان تو مکن اشاره ستاره مجو عزیزم میشوم ستاره میشود دلم که دلم بمیره مفهای تو را قبر تو را خدا بگیره ستاره مجو عزیزم آها درین آینه ی غم شده ی خانه ی دل صورتی گم شده و زرد تو را میبینم تا نفس هست مرا گر تو نایی ببرم در سری ماتم عشقم به خدا میشینم چی بسازم که زی دل خالی کنم عشقی تو را به هوای این شبستان تو مکن
شنونده محترمی مجله شامگاه رادیو آزادی با این ترانه زیبا به بخش دیگری از مجله رو میاریم. اما قبل از گزارش های یادآور میشوم که من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم کیومرسی عطا از پراگ شما رو همراه میکنیم در این برنامه و حالا یک نگاه به مشکل مهاجران در روسیه. بیشتر تحلیلگران روس به این نتیجه رسیدند که اکثر مهاجران کاری از آسیا مرکزی از جمله تاجیکان و ازبک ها در این کشوری به قول دوست اما نامهربان در شرایط خیلی سخت و سنگین به سر میبرند و کار میکنند. این تحلیلگران میگویند از سالهای اخیر زیاد حادثه های رخ دادند که مردکاران تاجیک برای افراد جداگانه یا گروه های خاص در روسیه بدون پول کار کنند و یا مثل غلام به همه فرموده و نافرموده های آنها اطاعت ورزند. در این باره گزارش داریم که همکارمان محمد رحیم سیدر از مسکو فرستاده است.
تعداد بزرگ گستاربایترها و مرد کاران تاجیکستان و ازبکستان در روسیه در شرایط غلامی و یا نیمه غلامی به سر میبرند. این مطلب را کارشناس مرکز تحلیلی و خبری سیودنیا و یا روز سرگی سپریدونوف انتشار کرده است. تحلیلگر توضیح کرده است با غلامی گرفتار شدن مرد کاران پیامد سیاست کوتاه نظرانه مهاجرتی مقامات روسیه است. گزارشگر افسوده است مثل این است که غلامداری یکی از صفات های مشخص روسیه امروزه می تواند محسوب شود. این مشکل در سالهای 90 در مناطق دوردست آشوبخیز مشاهده می شد، اکنون به منطقه های مرکزی دامن پنگ کرده است. نوشته است سرگی سپریدونوف. لیدیا گرافوا رئیس بنیاد سازمان های مهاجرین هم بدین نظر است که سبب اصلی با بردگی افتادن مهاجران در روسیه عدم سیاست شفاف مهاجرتی در این کشور است. محافظ حقوق همچنین توضیح کرد با غلامی گرفتار شدن تاجیکان و ازبک‌ها شاید به حضور گسترده آنها در روسیه بستگی داشته باشد. گذشته از این بین روسیه و تاجیکستان سازشنامه مهاجرتی در خورد موجود نیست، آنچنان که بین قزاقستان و قرقیزستان و اوکراین و بلاروس است. تحلیلگر امور مهاجرت در روسیه سرگی سپریدونوف گزارش خود را در زمینه اخبار اخیر در مورد بغلامی بردن اتباع آسیای مرکزی در روسیه نوشته است. نماینده رسمی دادستانی کل روسیه کنستانتین نیکونوف تصدیق میکند که کارفرمایان و کارمندان پلیس با سوء استفاده از مقام از مشکل حقوقی مهاجران سرمایه میاندازند.
Установлено, что Васаитов, желая обогатиться за счет лишения свободы купли-продажи эксплуатации лиц, пребывающих в России на заработки, спланировал преступление, совершение которых вовлек пятерых знакомых. Трое из них являлись сотрудниками органов внутренних дел.
До ситуации кули Русия дарабита банахцы хукуки мухаджирон элом кардас корфармайон бо истифода аз шароити бехукуки мухаджирон канунхой фаали кар ва хивзи кар дар Русия ро поймал мекунанд. Дар ин замина одам фурӯши رشد کرده است. برخی از مهاجران غلام شدند. دادستانی کل روسیه این اعلامیه را در حال انتشار کرده است که هر شهروند کشورهای مشترک المنافع که حق ورود بدون روادید به روسیه را دارد بعد 3 روز در این کشور فرد کاملا قانون شکن به شمار می رود و از ترس پلیس به دام فریبگران می افتد. به دلیل اینکه یک مسافر کارکوب در یک کشور بیگانه در فرصت تنگ امکان تهیه اسناد حقوقی بود و باش را ندارد. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
مهاجرت غلاموارانه ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به روسیه. کیومرث، حالا از موضوع مربوط به روسیه دور نمی رویم. پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف به ماموران دولت دستور داد که فشار آوری به صاحب کاران را قطع کنند. این اظهارات او در حال صدا می دهد که سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین برعکس یکی از شرکت های بزرگ این کشور را در اجرا نکردن عهده‌داری هایش عیبدار کرد و خواستار تفتیش فعالیت آن شد. برای نخستین بار است که دو رهبر روسیه برعکس همدیگر سخن گفتند و تاثیرات امید و حاکمیتی بروار را از بین بردند.
ضمناً کارشناسان این رویداد را تصادفی نمی شمارند فرهاد و میگویند اولین بار است رقابت منافعی که از پایان سال گذشته ادامه دارد خود را ظاهر میکند و این نه رقابت میان دو رهبر بلکه اختلاف عمیق منافع دو گروه سرآمدان روسیه، رقابت دو شیوه رهبری و دو نظر به آینده روسیه میباشد. اما آیا این رقابت میتواند سبب بحران سیاسی گردد و آن چی راهی حل های داشته میتواند؟ از گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد میشنویم.
وقتی که از تاجیکستان یا هر گوشه دیگر دنیا به رهبری دو سرور پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف و سروزیر این کشور پرزیدنت پیشین روسیه ولادیمیر پوتین می‌نگرند، ظاهرا یک همکاری و حسن تفاهم کامل را می‌بینند. یک شنونده تاجیک حتی بار این حالت را دولتداری دو برادری همتن نامید. در خود روسیه به نظر سنجی مرکزی لوادا 47% اهالی بر این است که حاکمیت در بین دو رهبر به طور برابر تقسیم شده است. ولی همین دو حاکمیتی تدریجاً سببی اختلاف می‌گردد. آنگونه که تاجیکان می‌گویند 40 درویش یک مویز را با هم می‌بینند و دو پادشاه در یک ملک نمی‌گنجند. کارشناسان هنوز از ابتدا احتمال اختلاف میان دو سرور را پیشگویی می‌کردند. با گفته آنها مناسبت گوناگون مدودیف و پوتین به شیوه دولتداری در روسیه و منافع مختلف اقتصادی و تجارتی محافل داخلی آنها نمی‌توانست دور و دراز پنهان بماند. یوگنی ولک رئیسی نمایندگی بنیاد میراث در مسکو میگوید تفریقه با استاب نزاع طولانی تکنوکرات های اطراف مدودیف و سابقه داران خدمات امنیتی در دسته پوتین میباشد. ولک میگوید به نظر او مدودیف تلاش دارد افراد برایش نامناسب دایره پوتین را تضعیف کند. با عقیده اکثر کل کارشناسان مدودیف به خصوص میکوشد نفوذ معاون پوتین ایگور سیچین را کاهش دهد که دشمن لیبرال ها و تشبثکار حبسی میخائیل خودورکوفسکی و تورمار شرکت یوکوس میباشد. گفته می شود سیچین و دیگر سابقه داران خدمات امنیتی تلاش دارند نظارت بخش های مهم اقتصادیات روسیه را در دست داشته باشند. تحلیلگران حمله لفظی پوتین به شرکت بزرگی میچل را پیام حمله به رشته انگشت و فولاد میدانند. اما مدودف از سوی دیگر میگوید خواستار این است که مسکو را به یکی از مرکزهای جهانی مالی تبدیل دهد و شریکان نزدیک او میخواهند اثبات کنند که روسیه برای سرمایه گذاران جای امن است. بناان به گفته ناظران مدودف نمیتوانست سخنان اخیر پوتین را به جواب گذارد. بوریس نمتسوف یکی از مخالفان پوتین میگوید
впервые, пожалуй, президент жестко и недвусмысленно выступил против линии Путина.
این اولین بار است که президент شدیداً و آشکارا ضد خط مشی پوتین برآمد. آنچه وی گفت برای اقتصاد مطلقا درست است. اما اطمینان قوی نیست که وی به معنای پوره کلمه президент است. ولی این قدم اول است و به فکر من نشان می‌دهد که وی تدریجاً президент می‌شود و این خوب است.
который, на мой взгляд, означает, что он постепенно становится президентом. Это хорошо.
اما از نگاه کارشناسان پرزیدنت حقیقی شدنی مدودف چندان آسان نیست زیرا قدرت واقعی در دست پوتین می باشد. دیمیتری اورشکین تحلیلگری سیاسی در مسکو می گوید
в глазах общественного мнения Путин активнее, жёстче, мускулистее, брутальнее, решительнее.
در چشم اهل جامعه پوتین فعال، سختگیر، با متانت، محکم و قطعی است. بسیاری ها این را خوش دارند. بعدش هیچ کس پولداران را نقض نمی‌بیند. آدمان خوشحال می‌شوند اگر باز یک به اصطلاح گربه فربه از یک قسمی پول و مالش محروم شود. ولی اینکه در نتیجه بازار بورس فرو می‌رود، بانک امانتی یا شرکت‌های نفت شکست می‌خورند و برنامه‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما ویران می‌شوند، گویا به حساب گرفته نمی‌شود.
دیمیتری اورشکین تحلیلگر در مسکو آنچرا که قدرت حقیقی در دست پوتین است اهالی نیز اعتراف میکند. 36% شرکت کنندگان پژوهش مرکزی لوادا گفتند کشور در دست پوتین است و تنها 9% مدودف را رهبری واقعی روسیه نامیدند. تحلیلگر اورشکین میگوید مدودف هنوز نیرو، ذخیره و تجربه کافی مبارزه قدرت را ندارد و اعتراض او نرم و غیر مستقیم است. اما با عقیده یفگنی ولک رئیس نمایندگی بنیاد میراث در مسکو، پسرفت اقتصادی روسیه بر اثر کاهش نرخ نفت یا حمله تورم که بیش از 11% پیشگویی می شود، می توانند رقابت را به نزوع آشکارا تبدیل دهند. آنگاه همگی دو راهی حل می ماند. پایان دو حاکمیتی یا تقسیم دقیق صلاحیت ها که برای روسیه یک تجربه نادری خواهد بود.
نگاهی تازه بود به برخورد نخستین مدودف و پوتین که در صحنه سیاست روسیه با هم دوست و جایده جاینشینی یکدیگرند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. ادامه برنامه خبری. اخیراً سازمان بین المللی تندرستی در آسیای مرکزی گفته است حدود 70% زنان و کودکان و افراد سالمند در تاجیکستان گرفتار بیماری های هستند که در پی کم غذایی و فشارهای روانی رو می زنند. در همین حال به نظر بیشتر کارشناسان کم غذایی و دسترخوان تهی ساکنان تاجیکستان به گنافاند ملت تأثیر منفی و جبران ناپذیر وارد خواهد کرد.
این تعبیرها در حالی است که قیمت مواد غذایی در تاجیکستان سال به سال رو به افزایش است و نگرانی اکثریت را در به میان آورده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را از گزارش همکار ما سفرگل عالمی میشنویم که با صدای مصاحبانش آغاز می شود.
نگرانی های ساکنان تاجیکستان خصوصا دوشنبه پایتختی آن از بالا روی پیوسته و بی سابقه نرخ مواد خوردنی و کسادی دسترخوانشان روز از روز بیشتر می شود. آنها اظهار نگرانی باز از آن میکنند که در ماه رمضان که امسال قرار است در هفته نخستین ماه سپتامبر شروع شود، نرخ مواد خوردنی باز هم بالاتر خواهد رفت و باز هم به مشکلات اقتصادی خانواده های کم بضاعت فقیر تاجیک می افزاید. یک ساکن شهر دوشنبه که خود را خیر نسا معرفی کرد میگوید مشکل اقتصادی شوهر بیمارش را مجبور کرد که امسال مثل هزاران مهاجران کاری تاجیک راه جانب روسیه بگیرد. خود او جای کار ندارد و هر روز دو سه مرتبه کشادن دسترخانی خالی از خوراک سرغذا و میوه های خوشمزه برای کودکانش او را عصبانی میکند.
یا دونه تخم در بازار 60 درهم. من دین اومدم، در اومدم، بچه میگه او چاست تخم بگیرم. میگم من قیمت دلم نشد بگیرم بخدو که خستم اومدم اینا. در جای تخم چی گردم تخم نگرفتم.
حلیمه شریف و مصاحب دیگری ما میگوید وای نفقه خور است و روزهای اخیر از کم قوتی رنج میبرد و پزشکان علت آن را در کم غذایی دانستند.
تو پنسا و تولیک مون میگم همیا پلی حلیمچه ارد میشوه.
یک ساکن دیگری شهر دوشنبه که خود را خاصیت امام و معرفی کرد در صحبت با ما گفت خانواده‌اش از 12 نفر عبارت است. شوهرش معیوب بستری است و خوراک همه روزه آنها از شوربای بی‌گوشت و گاه گاه ماکارون دار عبارت است. حتی نان و شکر را آنها نه همیشه خرید می توانند و می گوید فرزندان خردسالش پیوسته بیماری می کشند.
ایمی حکومت وای مثال وای میکنیم که یک مایده اخی نگاه کنند، روح بریت کنند، ارزانی کنند.
در همین حال عارف اوبایدوف مدیری بخش حفظ اجتماعی وزارت کار و شغلی اهالی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت به خاطر بهتر کردن شرایط اقتصادی مردم کم بضاعت کشور این وزارت و نهادهای دیگری زیدخل چند تدابیری تازه اندیشیدند، اما میگوید آقای اوبایدوف البته این هنوز ناکفایه است.
قراری که ما گفتیم قرار 145 در بوره تکمیل میخانیزم پرداخت جبران پولی ها یعنی با اویل های کمیزوات برای پشوندن خروجات شده قوای برد و اگر طبیعی بود تکمیل دادیم من امروز 1 آگوست قبول شد در 148 تومانی با مکتبات شوی کمیزوات پرداخت کرده میشه. این هم از طرف حکومت از طرف دولت پیشبینی شده.
عارف اوبایدوف مدیری بخش حفظ اجتماعی وزارت کار و شغل اهالی تاجیکستان صحبت میکرد. بنابر نتایج یک تحقیقات اخیر سازمان بین المللی تندرستی در منطقه آسیای مرکزی قریب 70% زنان و کودکان و افراد سالمند در تاجیکستان خصوصا در جنوب این کشور گرفتار بیماری هایی میباشند که معمولا در پی کم غذایی و فشارهای روانی سر میزنند. و تحلیلگران محلی حدس میزنند که در صورت ادامه پیدا کردن چنین وضع ناگوار اقتصادی این کم غذایی و کسادی دسترخوان مردم و گینه‌فاند ملت میتواند لطمه یا اثرات جبران ناپذیری وارد کند. به این ترتیب یک قسمتی همصحبتان ما ساکنان پایتخت راه خلاصی را از مشکلات روزافزونی اقتصادی، بالاروی به سابقه نرخ مواد خوردنی و کسادتر شدن دسترخوانشان در غمخواری دیر انتظاری حکومتی کشور میدانسته باشند، قسمتی دیگر که نگاهشان مالامال یأس و ناامیدی است، وضع ناگوار اقتصادی و زندگی سنگین خود را به نقب تشبیه میدادند که انتهایش تاریک است و چیزی به نظر نمی نماید. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گرفتاری ها و دستورخان تهی ساکنان تاجیکستان در پی بالاروی قیمت غذا. شنونده ارجمند، شرح بیشتر موضوعات مربوط به اقتصاد و اجتماع را می توانید از گفتار دنیای اقتصاد بعد چند دقیقه دیگر بشنوید. اما حالا مسئول گفتار دنیای اقتصاد همکارم ذوالفقار اسماعیلیان با ماست و در این نشر برنامه ما چی موضوع را مورد بحث قرار داده است از او میپرسیم. آقای ذوالفقار،
در برنامه امروز مجله دنیای اقتصاد موضوع داغ ما بررسی کردیم. این مربوط میشه به مشکلی گرفتن قرض از بانک ها و فایز قرضه بانکی که به قول برخی از تاجران قریب ده ها اتحادیه دهقانی و تاجران را ورشکست کرده است.
تاجران چی میگویند؟
با گفته یک تاجر قرضه وام بانکی تا 36% در تاجیکستان تشکیل میدهد و آن به مدت کوتاه داده میشه، مثلا به مدت 1 سال. و سبب اصلی ورشکست شدن تاجران و اتحادیه دهقانی در همین است که اونا مثلا در دوام 1 سال نمیتونن این قرضه بانکی رو پرداخت کنن. در مجموع همچنین ما گزارش های دیگری داریم، گزارش های اختصاصی از منطقه های مختلف جمهوری که در اونجا هم همین مشکل، یعنی تاجران و صاحب کاران در بخش کشاورزی، در بخش خصوصی، در بخش صنایع به همین مشکل روبرو هستند و اونا هم ادعا میکنن که فایز قرضه های بانکی خیلی بلند است.
با سپاس از همکارم ذوالفقار اسماعیلیان، شما را بعد بیشتر از 15 دقیقه، کمتر از 15 دقیقه دیگر به شنیدن برنامه دنیای اقتصاد دعوت میکنم. اما حالا از مناطق تاجیکستان. اخیراً دادگاه ناحیه واسه پس از 1 سال پرونده پرسر و صدای را بر پایه معلومات آژانس مبارزه با فساد در منطقه کلاب آغاز شده بود و انجام رسانید. دادگاه رئیس خواجگی به نام غایب سفرزاده این ناحیه اعظم مرزایف، ملقب به اعظم بیزنس، را که به فساد زدگی متهم می شد از تالار دادگاه آزاد و برعکس علیه یک مفتش این آژانس پرونده باز کرده است.
ادعای میگویند رها شدن از آن بیزنس دلیل کاری شفاف و دخل ناپذیری دادگاه است، اما برخی دیگر میگویند مال و ثروت است که هر مشکل را سهل میگرداند. از گمان و تعبیرها خودداری میکنیم و از مومن احمدی همکارم در کلوب میشنویم که حقیقتی حال چیست.
دادگاه ناحیه واسه یک مفتش اجنسی مبارزه با فساد را برای باز نمودن پرونده جنایی در نسبت به سابق رهبر خواجگی به نام غایب سفرزاده ناحیه واسه مجرم شناخت. به قول قادر ولیف رئیس مرافعه دادگاه، مفتش این اجنس بدون یکون تحقیق و سنجش مشخص علیه رهبر خواجگی پرونده باز نموده است. هرچند که قبلا در نسبت به اعظم میرزایف معروف با تخلص اعظم بیزنس با 3 ماده کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان عیب اعلان شده باشد هم، اما دادگاه نه تنها او را سفید بلکه دوباره با وظیفه‌اش برقرار نمود. در حال قادر ولیف رئیس مرافعه دادگاه با حکم اعظم میرزایف را از تالار صدا آزاد نمود، همین مورد در نسبت به 3 نفر دیگر از جمله مفتش اجنس مبارزه با فساد یا خود کوروپسیا عیب اعلان نمود. قادر ولیف رئیس مرافعه دادگاهی اعظم میرزایف، اما کارشناسان محلی این مرافعه دادگاهی را اولین مرافعه بدون فشار دانستند. به قولشان این مرافعه دادگاهی به طور شفاف و دموکراتیک گذشت و برای نخستین بار دادگاه کاری مقامات یا اجنس مبارزه با فساد یا خود کوروپسیا را در منطقه کلوب زیر سوال قرار داد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
آزاد شدن رئیس یک خواجگی از تالار دادگاه در ناحیه واسه و به دادگاه کشیده شدن کارمند آژانس مبارزه با فساد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 2114-33-24-08-77.
شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و همین حالا یک خبری تازه به دست ما رسید. بیش از 40 مردکار ازبک در جریان یک عملیات مقامات انتظامی و امنیتی در ولایت سمره از اسارت کارفرمایان رها یافتند. رهبران یک کارخانه قند در سمره شناسنامه های این مردکاران را گرفته به آنها بر علاوه خورد و خوراک در یک ماه همگی 300 روبل روسی معادل تقریبا 13 دلار آمریکایی معاش میدادند. مقامات مردکاران آزاد شده را به دلیل ورود غیرقانونی به قلمرو روسیه جریمه بسته، اکنون در صدد اخراج آنها به ازبکستان بودند. شنونده ارجمند، این خبر در حالی است که قبلا ما در نیمه دوم مجله شامگاهی درباره همچون غلام کار فرموده شدن مردکاران مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی صحبت کرده بودیم. با همین فکر میکنم فرهاد، ما هم به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشویم و من با یک به ساعت اولی مجله شامگاهی روزی سه شنبه از 5 آگوست سال 2008 میلادی به پایان میبریم، اما برنامه های رادیوی آزادی را همکاران ما از بخش های دیگر ادامه میدهند.
بعد از یک ترانه فشرده خبرهای جهان و به دنبال آن گفتارهای ویژه دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم می شود. من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم کیومرثی عطا از پراگ بعد از یک ساعت دیگر به استودیو برمیگردیم. با ما بمانید.
ناز نگاه چشم تو قلبم شکار کرد، من آزاده را چه بیقرار کرد. تو اومدی بهار من ای نازنینم، بارون عشق بیرم و لاله‌زار کرد.
شب به یاد روی تو خوابم نمیبرن نسیل درد داره تو بیرون نمیرون امشب به یاد روی تو خوابم نمیبرن نسیل درد داره تو بیرون نمیرون لحظه یاد تو دیوونم کرد کوچه به کوچه راهی میخونم کرد دلم همه شور میزنه بی تو نمونم آواز بی وفایی رو از تو نخونم امشب به یاد روی تو